ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تجلیل از 60 برگزیده حوزه صنعت و معدن در همایش روز ملی صنعت و معدن. رئیس مجلس: امروز باید همبستگی داشته باشیم و روی فکر درست مقاومت که رونق تولید است ایستادگی کنیم.
رئیس قوه قضاییه: مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد در داخل قوه هیچ ترحمی در کار نیست.
بررسی روند عرضه و تقاضا و نیاز بازار نفت در نشست اعضای اوپک در وین.
و دوشنبه خونین در پایتخت افغانستان، در چندین انفجار مهیب ده‌ها تن کشته شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی دوشنبه 10 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
تعبیر درست مقاومت رونق تولید در کشور است. رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی صنعت و معدن گفت امروز باید همبستگی داشته باشیم و روی فکر درست مقاومت که رونق تولید است ایستادگی کنیم. علی لاریجانی تصریح کرد در شرایط سخت باید ثابت کنیم که ایرانی با غیرت هستیم، همانطور که ایرانی ها چون این خصلتی را در طول تاریخ نشان دادند. رضا رحمانی وزیر صمت هم با اشاره به عملکرد جهادی صنعتگران در 20 سال گذشته اظهار داشت دشمنان سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه کشورمان به اجرا گذاشتند و فکر می‌کردند تولید از کار افتاده و زمین خواهد خورد، اما با همت صنعتگران و با وجود همه مشکلات امروز تولید پا بر جاست. وزیر صنعت با بیان اینکه در مبارزه با رانت و فساد حد و مرزی نمی‌شناسیم گفت بیش از 100 هزار میلیارد تومان طرح‌های معدنی آماده افتتاح داریم. در این مراسم از 60 برگزیده حوزه صنعت و معدن و همچنین پیشکسوت حوزه معدن بانوی صنعتگر و صنعتگر جوان تقدیر شد. محمد مهاجری گزارش می‌دهد.
مراسم روز ملی صنعت و معدن صبح امروز دوشنبه در حالی در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد که حضور پررنگ اعضای کابینه دولت 12 در این همایش بسیار چشمگیر بود. رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیران صنعت، امور خارجه، دفاع، علوم، معاون پارلمانی رئیس جمهور، مسئولان بخش صنعت و معدن کشور، نمایندگان مجلس، کارشناسان، صنعتگران و معدنکاران از جمله میهمانان این مراسم بودند.
از صنایع پتروشیمی و پلاستیک بوشهر.
رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمان ویژه این مراسم از اقدامات قوه مقننه برای حمایت از فضای کسب و کار و اصلاح قوانین مختلف به ویژه قانون بودجه خبر داد و گفت برای تحقق رونق تولید کشور باید شرایط کشور هم همسو با تولید باشد.
مسئله اصلی کشور ما امروز تولید و رونق تولید است و تردیدی هم نیست که در یک شرایط متعارف تولید بدون مناسبات و تعاملات بین المللی و تجارت بین المللی رونق پیدا نمی کند.
آقای لاریجانی همچنین با تاکید بر تغییر نظام مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و اصلاح قوانین تولید به عنوان راهکار برون رفت از مشکلات تولید، از بانک ها خواست به جای پرداخت 27% تسهیلات به تولید، 40%ی که قانون تعیین کرده را پرداخت کنند.
بانک ها برای کارهای زود بازده بیشتر علاقه دارن، برای کار تجاری. اونجایی که به نظرم بانک مرکزی باید سفت بگیره اینجاست. باید برن به سمت کمک به بخش های تولیدی شون، نه اینکه بگن نداریم.
وزیر امور خارجه هم در این مراسم با تاکید بر شکست‌های نظامی و سیاسی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، بر نقش دلار به عنوان حربه اقتصادی آمریکا برای فشار به ایران و دیگر کشورها اشاره کرد و گفت
دو کشور روسیه و چین اخیراً تصمیم گرفتن که معاملاتشون رو با دلار انجام ندن. دادن. سال گذشته 35% معاملات ایران و ترکیه با ارزهای ملی صورت گرفت و دلار در 35% معاملات ایران و ترکیه حذف شد. حتی امارات متحده عربی که متحد آمریکاست و هند که یکی از دوستان نزدیک آمریکاست تصمیم گرفتن که در مبادلاتشون از دلار استفاده نکنن. این یعنی در دراز مدت استفاده افراطی از قدرت دلار به معنی کاهش نقش دلار در آینده روابط بین المللی است.
در ادامه این مراسم وزیر صنعت معدن و تجارت هم از جنگ اقتصادی و ایستادگی صنعتگران در این جنگ گفت.
تحلیلشون این بود و باورشون این بود که تا آخر سال 97 حتما تولید اینا از کار میفته. این رو ما دست کم نمیگیریم و واقعا افتخار میکنیم بهش که با همت این صنعتگران و این عزیزان علارغم همه مشکلات تولید امروز پابرجاست.
رحمانی همچنین مهمترین وظیفه وزارت صنعت در سال گذشته را حفظ تولید دانست و برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه را اعلام کرد.
گفتیم که نهضت ساخت داخل را بندازیم و شروع کردیم. امسال گفتیم نهضت فعالسازی معادن رو را میندازیم و شروع کردیم.
همچنین در این مراسم نمایندگان بیش از 90 هزار واحد صنعتی و معدنی خواسته ها و دغدغه های خود را برای رونق تولید بیان کردند.
افتتاح و آغاز ساخت چندین طرح بهداشتی در استان کرمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. بخش سی سی یوی بیمارستان امام حسین شهرستان منوجان، 7 خانه بهداشت و 1 پایگاه اورژانس از جمله طرحهایی بود که با حضور سعید نمکی در برخی مناطق جنوبی استان کرمان به بهره برداری رسید. با حضور وزیر بهداشت ساخت بیمارستان 200 تختی کهنوج هم آغاز شد. همکارم رضایی گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پرکار خود در جنوب کرمان را از سفر به شهرستان محروم منوجان آغاز کرد. با حضور وزیر بهداشت، واحد مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام حسین منوجان افتتاح و کار احداث اورژانس، کلینیک تخصصی و اقامتگاه 6 واحدی پزشکان این بیمارستان آغاز شد. در کهنوج وزیر بهداشت همچنین 10 طرح بهداشتی و درمانی از جمله واحد بلوک زایمانی و پایگاه اورژانس را افتتاح کرد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 4 میلیارد 600 میلیون تومان هزینه شده.
یکی از سیاست‌های ما در وزارت بهداشت کاهش دغدغه کند شدن آهنگ رشد جمعیت هست و توسعه زیرساخت‌هایی برای چه درمان ناباروری و چه زایمان‌های طبیعی و بخش‌های زنان و زایمان که انشالله بتونیم کمک کنیم به افزایش زیرساخت‌ها و رفع نگرانی مردم در این مورد.
همچنین ساخت بیمارستان 220 تخت خوابی کهنوج با حضور وزیر بهداشت آغاز شد. وزیر بهداشت که در این سفر از سوی آقای نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همراهی می شود، در فاریاب مرکز درمان بستر این شهرستان و در رودبار جنوب ساختمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان را افتتاح کرد. این مرکز 1050 متر مربع زیر بنا دارد و برای ساخت آن بیش از 17 میلیارد و 600 میلیون ریال از اعتبارات وزارت بهداشت هزینه شده. در سفر آقای نمکی به رودبار جنوب ساخت زایشگاه و مرحله دوم اورژانس بیمارستان سیدالشهدا این شهرستان هم آغاز شد. در انبرآباد وزیر بهداشت ساختمان استعداد شبکه بهداشت و درمان شهرستان را که با 2 میلیارد تومان اعتبار در 1000 متر مربع زیر بنا احداث شده است افتتاح کرد. آقای نمکی همچنین بعد از بازدید از بیمارستان نیمه ساز 96 تخت خوابی انبرآباد برای تامین اعتبار لازم برای تکمیل آن قله مساعد داد.
در مناطق سیل زده استان گلستان نیز امروز ساخت 3 مدرسه با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. در سفر آقای حسینی به آقلا زنگ فعالیت‌های تابستان دانش آموزان نیز نواخته شد. گزارش همکارم خاندوز از آقلا.
عملیات ساخت 3 مدرسه در شهرستان سیلزده آقلای گلستان با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش آغاز شد. در این مراسم سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت در استانهای سیلزده کشور 1400 مدرسه آسیب دیده که از این تعداد 200 مدرسه تخریبی است.
تمام این مدارس در یک طرح به صورت گام به گام در حال ساخت است. در استان گلستان 324 مدرسه آسیب دید که تقریبا 24 مدرسه اون تخریبی آسیب دید. اینا همه در برنامه قرار گرفته، 10 تاش برای اول مهر کاملا ساخته میشه، اینا که 3 کلاسه و کمتر بوده و اونایی که بیشتر از 6 کلاس بود برای مهر سال آینده ان شاء الله ساخته خواهد شد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته خواهد شد و 300 مدرسه دیگه‌ای که در واقع نیاز به مقاوم سازی و بهسازی داشتن اونها هم برای اول مهر آماده است.
با حضور سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش، آیین افتتاحی فعالیت‌های تابستانه امسال دانش آموزی کشور از شهر آقلا آغاز شد.
ما بیش از 30,000 پایگاه اوقات فراغت خواهیم داشت که 34 رشته کاری رو برای بچه‌ها در اوقات فراغت تدارک دیدیم و بیش از 4 میلیون جمعیت دانش آموزیمون تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در زمینه چگونگی استخدام معلمان حق و تدریسی کشور نیز گفت
105,000 نفر از عزیزان مشمول این قانون میشن. برای بکارگیرین عزیزان یک قید نیاز آموزش پرورش از بُعد جنس، منطقه و رشته هم اومده که ما در بین این تعداد عزیزان با این قیدها ان شاء الله آزمون رو برگزار میکنیم و مقدمات بکارگیرین ها رو بخشش رو برای اول مهر، بخشش هم برای بقیه اوقات سال ان شاء الله فراهم خواهیم کرد.
سید جواد حسینی در ادامه خبر از اجرای شدن طرح رتبه بندی معلمان تا آغاز سال تحصیلی جدید داد.
با توجه به اعتباراتی که دولت تا حالا 2000 میلیارد داده، ان شاء الله این بحث رو تا اول مهر اجرایی خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت مردم مطمئن باشند در برخورد با فساد در داخل قوه قضاییه هیچ ترحمی در کار نیست. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی هشدار داد فساد در دستگاه قضایی به هیچ وجه قابل تحمل نیست و در برخورد با آن با هیچ کس مسامحه نخواهد شد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره مسئله فساد در قوه قضاییه تاکید کرد قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و همه افراد درگیر در پرونده‌های قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فسادند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود برای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی با همکاری همه بخش‌های نظارتی داخل این قوه مانند مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات و همچنین بخش‌های بیرونی مانند نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی کمیته‌ای فعال خواهد شد که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده است.
مسئله فساد درون قوه قضاییه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. این از ناحیه کسانی که با پرونده ها ارتباط دارن، اهم از قاضی، وکیل، کارشناس، کارمند، ضابط و هر بخشی که با پرونده در ارتباط. لذا خود قضات محترم ما در سراسر کشور مدعی این فساد هستند و داعیه مبارزه با فساد رو به طور جدی دارند. ما با همکاری همه قضات، با همکاری همه بخش‌ها انشاءالله در کمیته‌ای که فعال خواهد شد، با همکاری همه بخش‌هایی که مسئول هستند در این رابطه، ما می‌خوایم همه مسئولین در این رابطه حس مبارزه با فساد رو کاملاً داشته باشند. ما این رو نه در لفظ و کلام یا دستورالعمل و بخشنامه، این رو انشاءالله در میدان خواهند دید هم همه مسئولان هم مردم عزیزمون که ما در برخورد با فساد هیچ گونه رحم نخواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد در این مسیر باید همه بخش‌های مرتبط با پرونده‌ها از جمله کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز مشاوران قوه قضاییه و بخش‌های دیگر فعالانه همکاری کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین گفت نخستین گام تحول در قوه قضاییه شناخت این دستگاه و بررسی دقیق کاستی‌ها و نواقص آن است که به حمد الله این اقدام آغاز و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت ابلاغ شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود دستگاه قضایی علاوه بر جنبه سلبی و برخوردی باید جنبه ایجابی داشته باشد و از عدالت و آزادی های مشروع دفاع کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از معاونت حقوقی قوه قضایی خواست با توجه به اصل 156 قانون اساسی سازوکار گسترش عدل و دفاع از آزادی های مشروع را به صورت قاعده‌مند و مشخص فراهم کند.
روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا امروز هم ادامه یافت. قیمت دلار امروز با 150 تومان کاهش به 12700 تومان رسید. هر یورو نیز با 155 تومان کاهش 14580 تومان فروخته شد. قیمت سکه هم در ادامه روند کاهش روزهای گذشته به 4,537,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار نیز 428,000 تومان فروخته شد.
وزیر کشور در مراسم روز ملی پناهنده گفت ایران به رغم تحریم ها هیچ زمان از ورود پناهندگان جلوگیری نکرده است. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هم در این مراسم گفت بیش از 3 میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز در کشور است که اتباع غیر مجاز باید به کشور مبدأ بازگردند. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران نیز از ایران به خاطر 40 سال میزبانی از پناهندگان خارجی قدردانی کرد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
مراسم روز جهانی پناهنده با حضور وزیر کشور و نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در وزارت کشور برگزار شد. وزیر کشور در این مراسم از بی‌توجهی مجامع بین‌المللی به ویژه غرب به پناهندگان در ایران انتقاد کرد و گفت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران موجب اخلال در خدمات رسانی به پناهندگان و تأثیر منفی بر قاچاق مواد مخدر، انسان و جلوگیری از مهاجرت پناهندگان به غرب خواهد شد. رحمانی فضلی:
جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته با امواج گسترده میلیون‌ها پناهنده و آواره از کشورهای همسایه مواجه بوده است و در این مدت نه تنها از ورود تعداد زیاد پناهندگان جلوگیری نکرد، بلکه بر اساس آموزه‌های والای انسانی و فراتر از تعهدات بین‌المللی این جمعیت عظیم انسانی را پذیرفت و علارغم کمک‌های محدود بین المللی و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و متعاقب تحریم‌های ظالمانه با اتکا به منابع داخلی و به عنوان بزرگترین حامی و کمک کننده پناهندگان در جهان به ارائه خدمات مختلف به ویژه در حوزه‌های آموزش، بهداشت، درمان و معیشت همانند ایرانیان و بدون هیچ گونه تبعیض این جمعیت نیازمند پرداخت.
مدیر کل امور مهاجرین خارجی وزارت کشور هم در مراسم روز پناهنده با تاکید بر اینکه 97% پناهندگان در ایران ساکن شهرها هستند، محمودی گفت
ما الان در حال حاضر بیش از 3 میلیون آمار اتباع مجاز و غیر مجاز ما در کشور هست. حد اکثر تا 1 میلیون نفر ممکنه پیش بینی بشه که بتونن در این مرحله دارای کارت آمایش بشند و اونهایی که کارت آمایش دارند کارتاشون به روز رسانی بشود.
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران نیز با اشاره به 2 برابر شدن پناهندگان در 20 سال گذشته در جهان از ایران به خاطر 40 سال میزبانی از پناهندگان خارجی قدردانی کرد.
As I mentioned in the plenary session, تعداد افرادی که مجبور شدن در واقع خانه و آشیانه و خانوارهای خودشون و مشاغلشون و معیشت و کسب و کار زندگی خودشون رو رها بکنن امروزه به بیش از 70 میلیون نفر رسیده. یه علت بزرگ بودن این آمار و عدد این هست که خب تعداد خیلی زیادی از پناهندگان هم داریم که به مدت بسیار طولانی در وضعیت پناهندگی در سراسر دنیا رو سر می‌برن، از جمله داخل خود ایران.
آقای فریسن همچنین گفت در هر دقیقه 25 نفر آواره می شوند که نصف آنها کودکان هستند.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه تصریح کرد اروپایی ها به تعهدات خود عمل نکردند و بدون اجرای تعهدات اینستکس معنی ندارد. محمد جواد ظریف در حاشیه مراسم بزرگداشت مرتضی صفاری نطنزی، نماینده فقید مرحوم نطنز و غمسر در مجلس در جمع خبرنگاران گفت اروپایی ها تعهد کردند که فروش نفت، حمل و نقل، بازگشت دارایی ها و بازگشت عواید فروش نفت ایران را تضمین کنند که این کار را نکردند. آقای ظریف با بیان اینکه ایران طبق برنامه و همان گونه که قبلا اعلام کرده بود از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور کرده است تاکید کرد این موضوع را از حقوق خود در داخل برجام می دانیم. ظریف افسود مرحله بعد هم عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% است که آن را هم اجرا خواهیم کرد.
جمهوری اسلامی همونطور که قبلاً برنامه‌اش رو اعلام کرده این برنامه رو اجرا خواهد کرد. برنامه مرحله اول در حال اجرا شدن هست، هم در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده و هم در مورد ذخایر آب سنگین. مرحله بعد هم اعلام شده در مورد سقف 3.67، اون رو هم در مرحله بعد هست که اجرا خواهیم کرد. در نامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً بیان شده که در صورتی که اونها اقدامات لازم رو برای اجرای تعهداتشون انجام بدن، اقدامات ما قابل بازگشت هست، ولی اگر اقدامات لازم رو انجام ندن، ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملا واضح هست، حق ایران در این ماده کاملا مشخص شده، چون این در واقع ضمانت اجرای برجامه. اگر اروپایی ها ادعا میکنن که برجام رو براش ارزش قائلن، باید برای ضمانت اجراهایی هم که در داخل برجام دیده شده ارزش قائل باشن، و اقداماتی که ما داریم میکنیم دقیقاً در جهت حفاظت از برجام هست از طریق اجرای ضمانت اجراهایی.
وزیر نفت کشورمان نیز که برای شرکت در نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به وین رفته است گفت سازوکار تبادل مالی اروپا با ایران بدون واریز پول نفت پاسخگوی نیازهای ایران نیست. بیژن نامدار زنگنه تاکید کرد اینستکس با واریز 3 یا 4 میلیون دلار یا یورو جوابگو نخواهد بود.
نشست اوپک در وین، بررسی روند عرضه و تقاضا و میزان نیاز بازار به تولید اعضای اوپک و غیر اوپک مهمترین دستور کار 176مین اجلاس عادی وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین اعلام شده است. اعضای اوپک در این نشست قرار است تأثیر اجرای توافق کاهش 1,200,000 بشکه در روز اوپک و متحدانش را بر بازار بررسی کنند. این توافق از اواخر سال 2018 میلادی اجرایی شد. بر اساس آخرین آمار تولید نفت 14 عضو اوپک حدود 30,400,000 بشکه در روز است و بیشتر کشورهای عضو این سازمان از قیمت کنونی راضی‌اند. یکی دیگر از موضوعات اجلاس اوپک انتخاب دبیر کل این سازمان است. وزیر نفت کشورمان پیش از آغاز این نشست یکی از اصول پایه در اوپک را برابری حق همه 14 عضو آن دانست و اظهار کرد هر تصمیمی در این سازمان باید بر مبنای اجماع و کار جمعی درون اوپک باشد. بیژن زنگنه همچنین تکروی بعضی اعضا را یکی از تهدیدات اوپک دانست و افسود بعضی از اعضای اوپک تکروی می کنند و می خواهند از جانب اوپک و به نام اوپک تصمیم بگیرند و از طرف اوپک توافقاتی می کنند که این کار درستی نیست و به نفع اعضا هم نیست. فردا هم نشست مشترک اعضای اوپک و غیر اوپک برگزار می شود که ناظران بازار پیش بینی می کنند دو طرف این بار هم بر سر تمدید توافق کاهش تولید نفت به توافق برسند.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد چندین انفجار خونین بود. نخستین انفجار ساعت 9 صبح مقابل ساختمان وزارت دفاع و ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور رخ داد. پس از آن 10 انفجار دیگر کابل را لرزاند. گروه طالبان مسئولیت انفجار و حملات امروز در مرکز کابل را بر عهده گرفت.
مردم کابل امروز روز خود را با انتحار و انفجار آغاز کردند. امروز صبح در ابتدای یک کامیون مملو از مواد منفجره در ناحیه 16 امنیتی کابل منفجر شد. شدت انفجار به حدی بود که در بیشتر نقاط شهر کابل شنیده شد.
بسیار یک بلند صدا کشید. دیگه ما از اون سایر که سمود اقا فرار کرد زخمی مردم زیاد بود.
در ادامه چندین مهاجم مسلح وارد درگیری با نیروهای امنیتی افغان شدند. طالبان مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفت و گفت هدف مرکز پشتیبانی نیروهای ارتش بوده است. درگیری نیروهای امنیتی افغان از هوا و زمین برای ساعت‌ها با مهاجمان مسلح که وارد یک ساختمان شده بودند با سلاح‌های سبک و سنگین ادامه یافت. به طوری که کابل امروز کاملاً چهره جنگی به خود گرفته بود و مرکز شهر کابل تعطیل بود. این درگیری ها بیش از 100 کشته و زخمی داشت. فقط در یک آموزشگاه در نزدیکی محل درگیری 50 دانش آموز زخمی و روانه بیمارستان ها شدند. از آغاز سال 1398 این شدیدترین و پرتلفات ترین درگیری در پایتخت افغانستان بود. این درگیری پس از حدود 8 ساعت و با کشته شدن همه مهاجمان مسلح پایان یافت.
این انفجارها امروز در حالی در کابل اتفاق افتاد که آمریکایی ها برای هفتمین بار هم‌اکنون در حال مذاکره با طالبان در قطر هستند. البته مذاکراتی که 6 دور آن هیچ نتیجه ای نداشته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در حمله موشکی جنگنده های رژیم صهیونیستی به اهدافی در سوریه 4 غیر نظامی از جمله یک کودک شیرخوار شهید و 21 تن زخمی شدند. بیشتر موشک های شلیک شده با واکنش پدافند هوایی ارتش سوریه رهگیری و منهدم شد. گزارش محمد حسن حسینی.
مناطقی از خاک سوریه بار دیگر هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. جنگنده های رژیم صهیونیستی که از بیم سامانه موشکی سوریه توان ورود به حریم هوایی این کشور را ندارند، از فراز آبهای ساحلی لبنان در دریای مدیترانه دست کم 12 موشک به سمت سوریه شلیک کردند. در این تجاوزگری مناطقی از جنوب و غرب دمشق پایتخت سوریه و شرق شهر حمص در بخش میانی این کشور هدف قرار گرفت و سامانه ضد هوایی ارتش سوریه بیشتر موشک های مهاجم را پیش از رسیدن به هدف منهدم کرد. در این حمله که در نخستین دقایق بامداد امروز دوشنبه صورت گرفت، 4 شهروند غیر نظامی از جمله یک کودک 6 ماهه در منطقه مسکونی صحنایا در حومه دمشق شهید و 19 تن دیگر زخمی شدند. جنگنده های صهیونیستی همزمان با این حمله در سطح گسترده و در ارتفاع پایین بر فراز مناطق جنوب و شرق لبنان پرواز کردند.
سومین نشست سران 28 کشور اروپایی برای تقسیم قدرت در این قاره با بنبست مواجه شد.
چانه‌زنی های بدون نتیجه برای انتخاب پست های کلیدی اتحادیه اروپا که از عصر دیروز آغاز شده بود در طول شب نیز ادامه یافت. منابع خبری در بروکسل میگویند فرانس تیمرمن سوسیال دموکرات از هلند شانس بیشتری برای ریاست کمیسیون اروپایی دارد. از طرفی نام منفرد وبر کاندیدای آنجلا مرکل و از احزاب راست میانه نیز کماکان روی میز مذاکرات قرار دارد. صدر اعظم آلمان اعلام کرده حاضر است از منفرد وبر برای ریاست کمیسیون اروپا چشم پوشی کند به شرط آنکه او به عنوان رئیس پارلمان اروپا انتخاب شود. برای پست ریاست شورای اروپا نیز نام مارگریت وستاگر از دانمارک و شارل میشل نخست وزیر سابق بلژیک به چشم می‌خورد. احتمال دارد کریستالیانا جورجیووا که یک محافظه‌کار است جانشین فدریکا موگرینی شود.
این سومین نشست سران اروپا در یک ماه اخیر برای تعیین پست‌های کلیدی اتحادیه اروپا محسوب میشه که نتیجه‌ای در بر نداشته. احتمال داره در روزهای آینده باز هم نشست فوق‌العاده دیگری برگزار شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
مشاور عالی سازمان سنجش گفت تا کنون بیش از 505,000 داوطلب کنکور 98 کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کردند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حذف کاغذ برای رساله و پایان‌نامه‌های دانشگاهی خبر داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد پرونده فروش سربازی یا جریمه ریالی سربازی مخدومه شده و لازم است مشمولان غایب سریع‌تر وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.
نتایج آمارگیری از وضعیت برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد از مجموع خانوارهای کشور حدود 18 میلیون خانوار 72.8% در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا پایان تیر حداقل یک بار از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری استفاده کنند. بر اساس اعلام این شرکت بنزین از 20 مرداد فقط با کارت هوشمند سوخت خودرو عرضه می‌شود.
رئیس شرکت اسلحه سازی روستوک روسیه از آغاز تولید سامانه موشکی اس-500 در این کشور خبر داد.
دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای جلوگیری از فاجعه در زمینه تغییرات آب و هوایی شد. همچنین سازمان ملل در گزارش امسال خود از افزایش شمار آسیب دیدگان ناشی از مصرف مواد مخدر در جهان به ویژه مشتقات تریاک هشدار داد.
و بر اثر خروج یک دستگاه مینیبوس از مسیر اصلی در کشمیر هند 31 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حوروفر.
رئیس جدید فدراسیون کشتی اواخر ماه جاری معرفی می شود. دفتر امور مجامع معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد چهارشنبه 26 تیر مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون کشتی برگزار می شود. این فدراسیون بعد از استعفای خادم در 9 ماه گذشته با سرپرست اداره می شود. گابریل کالدرون آرژانتینی با امضای قرارداد یک ساله رسما به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شد. کالدرون در اولین اقدام پس از عقد قرارداد به محل تمرین تیم در ورزشگاه شهید کاظمی رفت و پس از معارفه با بازیکنان با کریم باقری مربی و سید جلال حسینی کاپیتان تیم جداگانه گفتگو کرد. قرار است در مراسمی که ساعت 14 فردا در هتل آکادمی تهران آغاز می شود کالدرون